بسم الله الرحمن الرحیم. خب شاید یادشون رفته.
خب
نه روش نشده بگیره، خودش کنفیه کرده دیگه. حالا باشه، اون بحث که دیروز روشو خوندیم تا اونجا، اگه عزیزان سوالی دارن بفرمایید، اگر ادامه بدیم بعد خانیم.
خامس
ها؟ اون خامس وسطاش بحث رفت، گفتیم دو قسمت داره دیگه. یه قسمتش سالهای قبل نخوندیم، قسمت دوم محروم مظفر بحث کرده بود که آیا دلالت به اراده هست یا نیست. خواهش کردیم به دوستان یه نگاهی بکنم به صورت محروم مظفر.
آیه سلام
نگاه کردی؟ ها اینا اگر حالا قسمت باشه دوستان یه نگاهی بکنم به صورت محروم مظفر.
من مجزم داشت
یادم نمیاد چون این بحث داشته. ولذا لابد من احراز کمال المتکلم به صدر الافاده فی اثبات ارادت ما هو ظاهر و کلامهی و دلالتهی علی الاراده و لا لما کنت لکلامهی حاضر دلاله. خب ما دیگه شما برای اینکه بتونید از کلام متکلم استفاده بکنید احراز باید بکنید که متکلم در صدر این هست که این چیزی که ظاهر کلامش اونو بگه. پس اگر این احراز رو نکردید، ولو احراز معبل اصلا، این احراز که میگیم حالا ممکنه یقینی نباشه این احراز، اما احراز باشه به اصل اقلائی. شما با اصل اقلائی هم شده باید احراز بکنید که گوینده کلام از گفتن این کلام دنبال چیه؟ این که معنایی که این کلام بار او رو دارد، مدلول تصوری اوست، او رو برسانه. برای اینکه شخصی مثلا گفت که مثلا فقا نجس است، شما برای اینکه از این کلام نجاست فقاع رو بتونید برداشت بکنید و نسبت بدید به متکلم، باید بدانید که متکلم در صدد مقام بیان این چیزی که لفظ فقاع نجس است میرسان بوده. لفظ فقاع نجس است چی رو میرسون؟ نجاست فقاع رو. باید بدونید که متکلم اینو میخواست برسون، یا یقین بکنید یا با اصل اقلای احراز بکنید، بگید قرینه ای نیاورد که داشت مثلا مجاز میگفت، داشت مثلا تمرین میکرد، داشت صدای خودش آماده میکرد، داشت چیکار میکرد، قرینه ای نیست، داشت شوخی میکرد، سخت، نسیان، اینا قرینه ای نیست. اصل اقلای میگه که ایشون که گفت فقاع نجس است، دنبال این بود که معنای فقاع نجس است رو به مخاطب خودش برسان. ها؟ اینه. شما اینجا می توانید بگید ها، حالا که پس ایشون در مقام این بیان معنا بوده، پس این معنا مد نظر ایشون بوده. اما اگر این مطلب احراز و دلالتی علی اراده، یعنی به صدد الافاده فی اثبات ارادت ما هو ظاهر و کلامه، و لابد من احراز کون متکلم به صدد دلالتی علی الاراده، متکلم در مقام این بوده که بیاید مخاطب خودش رو برساند بر این معنا. دلالت ظاهر کلام متکلم بر اراده اون چیزی که معناست، این باید احراز بشه. خب یا عطف کنیم به همون به جای کو، لابد من احراز دلالتی علی الاراده، یعنی دلالت متکلم یا کلام متکلم بر اراده اون معنایی که از الفاظ میشه فهمید. و الا، اما اگر این معنا احراز نشد، معنا فرض این که متکلم یک چیزی گفته، ما شک داریم که متکلم میخواست با من یک پیامی رو منتقل بکنه که ظاهر لفظ اونو میرسونه یا نه، گفت فقاع نجس است، من احتمال میدم منظورش این بود که ایشون عین فقاع رو تمرین بکنه. اینو گفت برای اینکه ببینیم مثلا خوب من گوش کنم ببینم مثلا عین فقاع تلفظش چطوریه مثلا. یا اینو گفت باز سر به سرم بذار،
با هم شوخی بکنه. یا نه اینو گفت میخواست بگه که آقا جان فقا یه چیز خیلی بدی، نجس نیست ولی واقعا مثل نجس، مثل اینکه گاهی قد افراد مثلا میگن، مثلا میگن هروئین نجس، چرا این نجس؟ یعنی از اون نهایت اجتناب باید کرد. نجاست مصطلح شرعی نیست که فکر نه کسی دست تر به هروئین بزنه نمازش که باطل نیست، درسته؟ بله. اصلا محضر دوستان، حالا اگر ما این احتمالات دادیم و فرض این بود که هیچ عقل اصل عقلایی هم اینا رو نفی نمی‌کنه، این احتمالات رو نفی نمی‌کنه، ما این احتمالات رو میدیم متکلم گفت و فقا نجس، از این احتمالات این چنینی هست، اصل عقلایی هم نیست این احتمالات رو نفی بکنه، شما اینجا چی میفهمید از این حرف متکلم؟ جواب هیچ، به هیچ معنای منتقل مطلب همینطور مبهم میمونه. بهتون میگن فلانی چی گفت؟ میگه نمیدونم حرف حسابش چیه. چی میگه؟ نمیدونم چی میگه. و انکانت لا دلاله، بله دلالت تصوری هست. دلالت تصوری گفتیم اونجا مرحوم مظفر گفته بود. دلالت تصوریه اصلا بحث اراده توش مطرح نیست. تداعی معناست که از الفاظ پیش میاد. متکلم میگه هر چیزی بگه، تو خوابم کسی حرف بزنه، گفتیم توتی هم حرف بزنه، تو تا سنگ به هم بخورن یه صدای جمله خاصی از اون در بیاد، شما از شدن این الفاظ به یک معنای ذهنی تو منتقل میشی. گفتم دو تا چنگ سنگ دو تا چوب رو به هم دیگه بزنن، صدای بنی آدم از یک دیگر از در بیاد، شما به این معنا منتقل میشید، ولی اینکه دلالت داد صبوری چه ای کون سماع موجبا لاختار معناه الموضوع له و له کان من وراء الجدار او من لافظا بلا شعور و الاختیار. اصلیم که یعنی شنیدنش موجب باشد که معنای موضوع لهش به ذهن مخاطب خطور بشه. فهمی کن جو
یک
آخر
کلاس
این دهن از جانب استاده بوده نه از جانب مدرسه، احتمالاً از جانب مدرسه بود که ما میگفتن دیگه. حالا مهم نیت شماست که الان خاطر درس علم تو این جمع تو این مجلس حاضر شد،
درست میشه انشاءالله خیر ما شاید تو این
دیگه از ماسی بریم، ها انشاءالله یه جایی که وقت اونجا استفاده خوبی بکنید قسمت سون میشه.
یا شاید ناشکر بودیم خدا میخواد
با دوک پاپین تازه تر تر نکنه. خب اون وقت میگیم که باید خب استغفار و توبه بکنید که انشاءالله خدا باید میخواد
خیلی خوش بینید
نه انشاءالله بیرونم هر مؤسسه ای رفتید یا آزاد غیر آزاد هر جایی بود بتونید استفاده خوبی بکنید. ولا کان من وراء الجدار، حتی اگه پشت دیوار باشه، پشت دیوار باشه یعنی که اصلا متکلم بسا اصلا توجه به من نداشته که بخواد اراده بکند که یک پیامی رو به من میخواد برسونه با کلام خودش. یک کسی بی خبر از یک جایی نشسته بس خود همینطور داره خواد صداش باز شه. بعضی برای فرصت حمام رو مقتنم میدونن احیانا یه نزدیکای محرم هم هستیم حاصلیم که داره چیکار میکنه؟ خب میخواد صدا باز بشه فرزن اونجا بره مثلا هیچ معنی هم نمیخواد قصد کنه. بله؟
اینجا هر رو بعد از اون فندرسان در روزه برای مدرهی گذاشتن اونجا خب میگم این کازه باشه برای میگم تنبونه کنید فکر بکنید صدا خوبه ولی بیرون بیاد بینه
اهم الله بزند و لاشعوره ملختیار. میگه یک کسی حرف زده هیچ شعوری هیچ اختیاری ندارد، مثل توتی داره حرف میزنه. گفت زدم سنگم، سنگ از اون بدتره که نمیشه. این قول میگه اگر این طوره الهازا یلزم الله یکونه هناک دلالتون اندل خطا ولقطع بما لیس بمراد اول اعتقاد به ارادت شیئن ولم یکن له من اللفظ مراد قلتو نعم.
اگه کسی بگه خب پس لازمه این حرف شما اینه که اگر خطایی اتفاق بیفته و ما یقین بکنیم این چیزی که ظاهر لفظ میرساند حرف ته دل متکلم نیست، حرف ته دل متکلم نیست این چیزی که ظاهر لفظش میرسون، یعنی که
مثل قرآن.
بله؟
مثل قرآن
هچم اینطور نیست، قرآن از اون که معما و چیستان که نازل نشده، قرآن نازل شده، یقینم داریم برای اینکه با ما تفاهم بکنه و به ما یه چیزی پیامی برسونه نازل شده
با ابزاری که بتونه بطنش رو بشکافه.
همین ظواهر آیات شریفه مطمئنن مد نظر حق تعالی بودن، خداوند متعال با این ظواهر حتما میخواد با ما مطلب برسونه و این ظواهر قابل احتجاج رو دارن. حالا من اون بحثای اخباریون یا میرزای قمی رو کار نداریم، ولی مسلمن ظواهر آیات شریفه قابلیت تمسک و استفاده رو داره. خب پس اگر ما یقین داشته باشیم که این معنایی که اینجا هست مراد نیست، اول اعتقاد به اراده شاید ما یقین داریم گاه قاطعه در متکلم چی هست، اما لم یکن له من اللفظ مراد، لفظ اونو نمیرسونه. پس این دوتا با همدیگه فرق دارن. بعد از مال جاییه که شما میدونید متکلم ته دلش چیه، اما لفظ اصلا نمیرسونه، قرینه ای، عقلیه، نقلیه، هیچی نیست. حالا به هر دلیل شما اصلا علم غیب دارید، باطن افراد رو میبینید، شما از باب حالا استرلاب، مکاشفه، رمالی، هرچی از هر جایی یقین دارید که متکلم معنای مد نظرش، اما الفاظ رو نگاه میکنید اصلا این الفاظ اون معنی رو نمیرسونم، قرینه ای چیزم اقامه نشده و کلا این لفظ با اون معنی بیگانه است. این مال بعد اب. قبل اب این که شما اشتباه میکنید و یقین میکنید به یک معنایی که این الفاظ رو میرسونند، لیکن واقعش اینه که مراد متکلم اون نیست.
ما فکر
میکنیم که چنین، من دفعه اول خوب نگفتم، بار اول گفتم بعد گفتم. این متکلم یه چیزی گفت، ما به یک معنای منتقل شدیم اما اشتباه کردیم، اشتباه مثلا متکلم مرادش این نبوده. یه دونه یلزم هست تا مالیس مراد، خب یکم اول اعتقاد این هم باز هم، یعنی یلزم الله یکونه هناک دلالتون عند الاعتقاد به اراده شیء و لم یکن له من اللفظ مراد. آره این الاعتقاد اصلا میشه به جای خطا، عند الخطا و عند الاعتقاد. قلت نعم لا یکون دلاله، معلوم آخوند میگه منو از چی میترسونی؟ یلزم، بله یلزم، اصلا ملتزم میشم به همین یلزم. این یلزمی که شما گفتی درست همیدی یلزم، ولی خب اشکالی نداره، بزر لازم بیاد ما قبولش داریم، همینه. اگر یک شخصی به یک معنای منتقل شد، اشتباهی که مراد کرده نبود، اصلا متکلم اراده اونا نکرده بوده، یا نه عرض کنیم که اون مراد متکلم چیزی که تعدلشه به اون منتقل شد ولی لفظ او رو نمیرساند، اینجور موارد بعد هیچ دلالت وجود ندارد. دلالت یعنی چی؟ یعنی کون لفظ به حالتا یا انتقل ذهن علم به علم به علم شیئن آخر باشه، اینجور جوری نیست، دلالت نیست، وجود ندارد، اینجا هیچ لفظی با هیچ معنای ارتباطی ندارد. باید تو مثال بگم، اگه کنگی تو مثال بگم.
نه درست
بگم مثال، من مثلا همین اصلا فقا نجس هست دیگه، ببینید این فقا نجس هست، یه بار اینکه شما از این فقا نجس هست یقین پیدا میکنید که طرف منظورش اینه که مثلا عرض کنیم که آب لیمو پاک هست، حضرت علی به هر حال بد فهمیدی با قرائن این فقا خیلی خوب نمیدونید چیه، به این معنا منتقل شدید، این معنا اصلا لفظ اون رو نمیرسه، مراد کلمه این نبوده، کلمه واقعا میخواد بگه فقه نجس است، گفته فقه نجس است، شما چی برداشت کرد؟ آب لیمو پاک است.
مثلا اشعار هم که قول عملو و ما بکنیم که هر غلطی رو فهمید دیگه
میتونه مثلا اینطوری.
قول معروف بعد نه اینطوری برداشت میکنه خطا دیگه جهل مرکب داریم مراده شاید به این شکل. یا این که شما منتقل میشید به اون چیزی که ته دل مولا اون هست که چیه؟ اینه که فقا نجس هست، ولی لفظی که مولا گفت، مولا متکلم، متکلم گفته این نیست، شما خود درست فهمیدی ته دل متکلم اینه که فقا نجس هست، شما برای رمال خوبی هستی درست فهمیدی و اصلا کلمه آقا نمیخواد بگه، اما اصلا الفاظی که به کار برده اینه که نمیدونم مثلا گربه میومیو میکنن، آقا گربه میومیو میکنن هیچ دلالتی ندارد به اون چیزی که دلش بوده، یه جمله به کار برده که اصلا اون جمله هیچ ارتباطی به اون چیزی که ته دلش بوده منم فهمیدم ته دلش چیه نداره. خب تو اینجا حالتا آیه دلالت وجود داره؟ نه خیلی، الفاظی که او به کار برده بر هیچ معنایی که مراد او باشد دلاله؟ قلت و نم لا یکونهین ازن دلاله، شون میگه بله من اصلا ملتزم میشم که این جمعه دلالتی در کار نیست، ولی یکونهناک جهالتان و زلاله یحسب هل جاهل و دلاله، فرماید آقا جان در جایی که دلالت تصدیقی نباشد اصلا اینجا دلالتی نیست، دلالت تصوری هم که اصلا دلالت نیست، دلالت تصادیقی هم اشاره کردیم تقسیم دلالت تصوری و تصدیقی توش تسامحه، تقسیم شیء الى نفسه و غیره هیه، دلالت واقعی منحصرا دلالت تصدیقیه. حالا نگاه نکردید به اصول فقه مرموز آخر بحثا نکردید
تصور که همیشه هست،
دلالت تصوری اصلا دلالت نی، ولی امری ما افاده حال علمان من طبعی علاما بیان
نداری
دلالت نیست که تداری معنا شما همینه بگید، ولی امری ما افاده حال علمان من طبعی علاما بیان واضح الله محیصن، بعد این چیزی که این بزرگواران گفتن خارج نصیب و شیخ الرئیس گفتن، بعد این اصلا تبعیت دلالت از اراده واضحه و هیچ راه گریزی هم از اون نیست، قطعا همینطوره که این بزرگواران گفتن، ولا یکادویان قضی تعجبی کیف رزی المتوهم مع این یجعل کلامهما نازلا الا ما لا ینبغی صدور و انفاذ فضلا امن و علما فی التحقیق و التدقیق، میگه من خیلی متعجبم اصلا تعجبمون تموم نمیشه که چطور این بزرگوار، حالا میگن صاحب اصول بوده ظاهرن، ایشون راضی شده که حرف خواجه نصیر و شیخ الرئیس رو به یک معنایی هم بکنه که این معنا رو هیچ شخص فاضلی نمیگوید، چه برسد به اینکه امثال خواجه نصیر و شیخ الرئیس که بعدا در تحقیق و تطبیق تو قلدن اونا بخوان چون این حرف بازی رو بزنن. چی؟ خوشم اومد گفته برام شما خوب یک چیزی رو گفتم بنده من حالا گفتی کم بنده من خدا مقاله چون این حرفه سخیری بزنم
وای این بغیش دورو
ممکن که این حرف اصلا این که بگوییم بحث تبعیت دلالت از اراده رو گره بزنیم به اینکه اراده معنا جزء معنای موضوع له الفاظه، این چیزی که مطمئنا این بزرگوار انجام نمیدهن، این دو تا بحث کاملا از هم جداست، قطعاً و قطعاً اراده معنا جزء معنای موضوع له الفاظ نیست قطعا، و در این حال دلالت تصدیقی هم تابع در اراده هست، پس اراده از مقومات استعمال هست کمان که از مقومات وضع، اراده از مقومات وضع و استعمال هست، اما مطمئنن اراده جزء معنای مورد اولا نی. خب بحث بعدی این بحث هم باز تو اصول فقه بود،
خب جلسه آخرین سوال
بفهم
خیلی دیدم که این دو سه موزه رو خیلی سریع آن رو عنوانش اینه سریع تر بکنی زیاد مطلی نداشیم از او برم از دارن که دقیق بکنیم.
بله
یعنی با هم منافت دارم.
نه منافت ندارم یعنی آنها چیوری هم بتونی سریع بکنی و اگه خواسته باشی دقیق بکنی حقیقت سرعتی در کارت نیست یا حتی اول آرای پشم خواسته نمیشه بکنی هم سریع بکنی هم دقیق بکنی.
احیانا مخاطبه تو در هر اول یک گروه نیستم در نظر بگیریم که افرادی هستن که میتونن بین اینا جمع بکنن افرادی هستن که نه هم برای طلاق و بینید حرفا انظرم که به حساب مخاطب قضیه محمل است دیگه یعنی به کلیت نظام حوزه مطلبی گفته میشه که خود این نظام باید بره جای خودش رو پیدا کنه از این حرف دیگه این سطح کلان در سطح رهبری وقتی یک مطلبی القا میشه یک مجموعی خود اون مجموعه باید بره اون موضع حرف رو پیدا بکنه. خب اینکه از حضرت آقا میفرمان این معنا رو مطمئن باشید که هستن در حوزه علمی استعدادهایی که میتونن جمع کنن بین سرعت و دقت اصلا من بحثم این تخصیص نیست خطابات قانونی هست دیگه اصلا که در یک سطح کلام افق روشن میشه همه مخاطب مکلف این افق هستن
یکی
نه ممکن است کسی نرسه مکلف هستن به این معنی که کلیت مکلف هم همه حرکت میکنن افرادی میرسن افرادی هم نمیرسن افرادی هم تو نیمه را میمونن. بحث اختلافات قانونی حضرت امامیه بحث خیلی دقیقه خیلی بحث مهمیه چون یه قله رو میذاری یه همه به سوی این قله حرکت میکنن و این خطاب به همه هم هست همه نه که به تک تک افراد این خطاب رو میکنید خطاب اصلا فردی نیست که به تک تک افراد بشود آن را کرد سنخ خطاب فرق میکنه سنخ خطاب همگانیه این واجب کفایی هم نیست دا این واجب کفایی هم نیست اون بحث واجب کفایی و واجب عینی اینجا نمیاد سنخ تکلیف فرق میکنه سنخ تکلیف تکلیفیه که از یک مجموعه در سطح راهبری یک توقعی وجود دارد اون راهبری انتظار از مجموعه ترسیم میکنه و از مجموعه میخواد که اونجا حرکت بکنه افرادی که در مجموعه هستن به شکل طبیعی بعضیا بایست اون هدف رو تأمین بکنن در حدی که ترسیم شده و بعضی افراد نمیتوانن در اون حد هدف رو تأمین بکنن و معذور هستن و علت عذرشون هم عجزشونه و مع العجزم مخاطب اون تکلیف بودن و این قبط تکلیف عاجز هم لازمه ندارد چطور اینا با هم دیگه جمع میشه؟ به این جمع میشه که سنخ خطاب بوده که به فرد ناظر نبوده مثل تکالیف واجبات عینیه یا از این که به فرد در مجموعه جامعه هم ناظر نبوده مثل که بگیم آجوری از دیوار بگیم فرد نابینه مثل واجبات کفاییه بلکه سنخ تکلیف ناظر به دیوار بوده شبیه اینه مثل که ما میگیم که آجان این دیوار باید مثلا تا مثلا ارتفاع سمت برسه خب منظور این نیست که همه اجزای دیوار باید در اون ارتفاع سمت باشن به شکل طبیعی بعضی از آجرها پایین قرار میگیرن بعضی روی اون قرار میگیرن بعضی روی اون قرار میگیرن تا برای اون آجر نهایی اون ردیف آخر در اون ارتفاع سمت میرسه یک چنین حالتی داره وقت شما میگید که قبل از اینکه دیوار رو بسازن خطاب کنید و نا میگید که
این آجرها رو برسون به سمت، این آجرها رو برسون به سمت. این بنده ناچرا همین کار رو میکنه دیگه، یکیش در حد 10 سانت و 20 سانت و همین دو برای توقف میکنن تا اون ردیف آخر میرسه به ارتفاع سمت. آرسون میگه پس خطاب به مجموعه، ولی خب مجموعه هم چیز جز افراد نیستن، و اینجا بعضی ها پس و عجز خودشون از اون قله اون قله نمیرسن و معذورن، اگر منشأ عجز باشه نه تنبلی، معذورن. بعضی هم که میرسن. ماجرایی هست این هم همین تکثیر تخصیص اکثر نیست، میگیم که حوزه یک چنین قله رو در نظر بگیم، خب قله حوزه اجتهاد، اجتهاد واسه نظام حوزه حاسمیم که مثل جایگاه واحد الوجود در نظام وجود که آخرش دیگه برحال آخر این سلسله موجودات میرسه به واحد الوجود. واحد الوجود آخر خودش لایتناها هست، ولی در نظام وجود آخر سلسله وجوده که سلسله وجود میرسد به اونجایی که دیگه لایتناها میشه، در همه ابعاد لایتناها میشه. اجتهاد آخر و هم نظام علمیه که به اونجا که میرسه لایتناها هست، مراتب خیلی بالا داره، از انبیا بگیرید تا برحال بیاید برحال کسانی که سطح پایینی از اجتهاد هستن، فیلن تا چند روزی مجتهد شدن و استعداد استنباط تازه پیدا کردن، دارن حدکبه مخاطب حضرت آقا همین هم که همه حضور خطابی هم که آقا به اون سمت قله بری، یک سری از استعدادات هم میتونن جمع کنن بین دقت و سرعت، یک سری هم طبعاً نمیتونن بین دقت و سرعت در اون حدش جمع کنن، در یک سطح پایین تری متوقف میشه.
کدومش میتونه جمع کنه کدومش اولویت
داره؟ از اون اینجا به شکل طبیعی وقت کسی بنای بر عمل به وضعه داشته باشه به برکت اون اخلاق و توکلی که داره، در مسئله تربیه که خودش متوجه استعدادش میشه که احیانا استعدادش تبلیغ، تدریس، دیگه نمیدونم کار فرهنگیه، به شکل معدودی کارهای اجتماعی از حوزه مفیده و امثال
زاره. نه تو سیر تحصیل دقت اولویت داره یا سرعت؟
مطمئن نه آخه میگم با توجه به اون که چه کسی میخواییم تأمین تربیت بکنیم، خروجی میخواد چه جایگاهی رو پر بکنه از نظام فرق میکنه، ما باید حتما دقت بکنیم که دچار اشتباهات نشیم، اشتباهات تفریق نشیم. اما شما بعد از اینکه ترسیم کردید که مثلا من باید برم یک خلعی رو مثلا در نظام تبلیغی پر بکنم، اینجا به همین شکل حالا تنظیم میشه اون سرعت و دقت شما که شما چه اندازه دقت لازم دارید، در چه سطحی از تبلیغ میخواید قرار بگیرید، در اون سطح از تبلیغ چقدر دقت لازم دارید و نیازم چیه که هر چیزی خودتون رو اونجا برسونید، خودش رو تأمین میکنه. اما به شکل مورد در مقام عمل به اجرا اگر تعارض ایجاد بشه، خب اولویت اینه که شخص رو دقت خودش وقت بگذاره، دقت خودش رو به حال با توجه به اون جایگاهی که نیاز پر کنه، با اون نیاز دقت خودش رو، خب مثلا دیگه دقتی که مجتهد میخواد اعمال بکنه او لازم نداره یک مبلغ، یک مبلغ ساده در حد یک مجتهد نیاز به اعمال دقت نداره، اما در اون مقداری که مورد نیازشه دقت رو باید اعمال بکنه و خوب درس بخونه.
تو علم کلام چی هست؟
همه علوم فرق نمی کنن، علوم کلام
چقدر دقت کنه چقدر سرعت
همش الان یه شاخصی که عرض کردم فرق نمی کنه، علم با علم کار نداره دیگه، شما برحال کلام هم که میخواید کار کنید باید یه کلام دقیقی بخونید و با توجه به اون سطح که نیازه اونجا برید
که میخونید چقدر دقت داشته باشید یا سرعت داشته باشید که باید برسید به کلام، یعنی این علم عالی باشه برسید به اون علم سطحی که
مثلا کلام رو بخونید. خب واسه کسی که در کلام، خب همین شما در کلام چه نیازی میخواید برطرف کنید؟ اگر در کلام میخواید مثلا یه چند تا شبهات خیلی ساده مثلا جواب بدید، اینجا احیانا یه دونه الموجز حالا اصول فقه مرموز آخر یه قطعا کافیه،
بی برو برگرد، همین مقدار کافیه. اما نه، اگه کسی میخواد نه شبهات نوعی را جواب بده، پاسخگوی شبهات نوع باشه، در این حد فرضاً بخواد ورود بکنه، این باید الان یه رسال مکاتب یه چیز خونده باشه. اگه کسی میخواد نه یک نظام پاسخ به شبهاتی رو اصلا ابداع بکنه، مثلا ایجاد بکنه یک سیستمی رو ابداع بکنه که این سیستم خواد پاسخگوی شبهات باشد احیانا قبل از طرح، کسی که تو این جایگاه میخواد نظام سازی بکنه در مقابل شبهات، این اصلا باید مجتهد باشه در فقه اصول تا بتونه یک چنین ساختاری رو ایجاد بکنه. بسا علاوه بر اجتهاد مصطلح فقه اصول، معلومه که تو این حد حتی باید توان مدیریت تشکیلات داشته باشه، مثل حضرت آقا. خب
این با فقه اصول حاصل میشه،
این که با اجتهاد در فقه اصول حاصل میشه. تو این حد، تو اون سطح کلان مدیریت توحیدی اجتهاد لازمه. مثلا نمی شود شما یک ساختار و نظام توحیدی داشته باشید و در رأسش فقیه قرار نگیرد. اون تصویری که از جایگاه امامت جمعه وجود داره اینه که در همون حیطه انتصاب خودشون بیان، بله، اون نیازی که هست داشته باشن از فقه اصول که بتونن اون نیاز رو تأمین بکنن. دیگه طبیعیه فقه
اصول اینا، یعنی اون قاعده من کردن ذهن دیگه، بگرده که این
مطالب
اونجا نیست،
مثلا مرتبهش دیگه فرق میکنه دیگه، چه مقدار موردش باید تطبیق داد. کلیتش رو بخوام عرض کنم، با توجه به اون نیازی که میخواد این شخص حسب استعداد خودش پر بکنه، اون نیاز اقتضای یک سطحی رو از این علوم رو داره.
مثلا یه مثال بزنم، مثلا امروز امام جمعه میگن که من به شرایطی به شهرداری با نمیدونم با فلان جا فرمانداری با هم دیگه برخورد مثلا کردن حرفش به مشکل ایجاد اومده، میخوام بگم که اینجا این فقوصه رو اونجا به درد بخوره دیگه.
حال
اینه باید چطوری برطرف کنه؟
ولی خب حالا چه اندازه اینجا از فقه اصول لازمه که اونو حل بکنه، حرف دیگه.
به مدیریت توحیدی فهمیدی که اجتهاد لازمه، ولی کافی که نیست، لازم هست ولی کافی نیست. شاید لازم این هستم مشتری
دیگه. حالا شما میتونید بگید بله اجتهاد لازمه، یک شرط لازمه، ولی خب اگر اجتهاد در یک معنای خاصی را تعریف بکنیم، اصلا اون معنای از اجتهاد منفک نمی شود از بقیه کمالاتی که یک مدیر لازمه. مثلا تو خود اون اجتهاد کمالاتی که یک مدیر لازمه مقدار زیادش یا همش وجود داره. شاید اگه جنسیت رو حذف بکنیم که دیگه خارج از حیطه اختیار افراده، یه خیلی از کمالات مثل شجاعت و حزم و اینا دیگه به هر حال داخل در اون معنای اجتهاد هست. تقوا تیبه بلاده تا برنامه از خارج از اختیارش. خواهش از ساده وضع المرکبات لا و چهل توهم وضع المرکبات غیر وضع المفردات. این رو محضر دوستان بخواییم سریع بگیم، بگیم وقتم داره تمام میشه. این طور هست حالا به اشاره بکنیم. آب تو جملات مثل یلد و زیدون که فعلی هست، مسلمن که اداد وزنهای ما اینه: یک، هیئت یفعل، و دو، ماده زر، سه، زیل. خود ارتباطی هم که بین اینه داره ایجاد می شود، این یک دال جدید وضع جدید نمی خواهد. خلاصه و سلام شد تمام. چرا؟ ببین آقا جان، کسی میگه ما زید رو داریم یا از دوبارم جدا جدا داریم، این یه سه سکوت نیست. مثل که کسی نشسته میخواد انواع زه ها رو
تمرین کنن. یضربو یه مکس میکنه. زیدون چون دو تا کلمه مفرد همینطور القا کرده. هیچ یضربو سکوتی هم نیست، نسبتی هم نیست. چیزی همه چی حواس، تمام. حرفی نداریم. یضربو اونم که زیدون. اما یه باید بگید که یضربو زیدون، زید میزنم، معنا داره. یه ها، پس معلوم میشه اینجا یک دال دیگه ای وجود دارد. یک دال دیگه وجود دارد. بعضا همینجا این کدو رو خوردن گفتن یک دال دیگه ای وجود داره. اونم این که یضربو زید حالا که مرکب شد خودش یک وضع جدیدی هم داره. پس ما یه بار یضربو رو وضع کردیم. از یاد یا ادو. یه بار ماده زر. یه بار مفرد زید. خب میگه این که دلالت میکنه بر چی؟ نسبت صدوریه حدث به شکل کانه تامه از فاعل ما. خب این مدلول هیئت یاد داره. ضرب هم که دلالت میکنه بر این. کلاسه؟
نه
آخه کلاس نیست. همین صدایی که شنیدیم این هم یه ضرب. زید هم که این عرض کنیم که 16 است. حالا کاکل زری هرچی. آقا این بزرگ شد دیگه یزده بود که همه بزرگ شده. خب این 16 که میشه زید. کجا شد یزده و سکوت دیگه؟ ها کل یزده و دیدن یه بار وضع شده که او دلالت بکنه بعد این نسبتی که یزده و سکوت علیه.
خب کلام رو بگید
کل این جمله گویا گفته، این مطلب گویا گفته شده. حالا خیلی هم مسلم نیست ولی ظاهرا بعضی از علما گفته باشن که حاجا مرکباتی که وضع علاهده دارن
چیه؟
وضع علاهده دارن. اینجا یک دالی وجود دارد غیر از این ستا که اون دال چیه؟
رفت.
اون رفتی که بین اینا ایجاد شده. جوابش اینه که نه خیر، اونجا اون دال عبارت از چی؟ اون رفتی که شده خود همین هیئت یفعلو اقتوش داشت وضع جدید نمیخواد. هیئت یفعلو دلالت میکنند بر صدور ماده به شکل کانه تامه در زمان حال یا آینده من فاعل ما. اون فاعل ما که میگه من فاعل ما، اون همون داره یزده برو به زه چکار میکنه؟
یزربو که برای امتحان کردن زنگه طرف.
پس اون یزربویی که طرف داشته خود شد جدا جدا میگفته خالی میگفته، اون یزربو در معنای موضوع خودش عرضی به کار نرفته، وگرنه فعل بدون فاعل اصلا نمیشود.
میگه
این یزربو با اون یزربو فرق. اون یزربو عرض مثلا با که داشت زاد رو تمرین میکرد، مثلا با اون انگیزه که قسمت زاد رو تمرین کنه، اون یزربو مثلا با یضربو هیچ فرقی نداره. ارزشش در یک حده. حالا عربی اصلا ژ نداره، درسته؟ اون یضربو با یضربو واسه کسی که میخواد زاد تمرین بکنه جفتشون هم از اون که در حد
لازمه. یضربو خبرو.
اون یضربو هم که باز داریم بحثی که الان ما دیگه اونجا رو رد شدیم. اون وقتا یعنی که دارید میگید یضربو فعلان نالا مبتدان میشه نمیشه خبران و امثال ذلک، اونم باز یضربو رو که میگه کلمه نیست اون یضربو به شکلی، اون یعنی لفظی که دلالت بر معنا میکنه اون نیست. تو اون یضربو معنای نسبت صدوریه حدث از فاعل ما در زمان خاص اصلا نیست.
یعنی بعدش فرق داره.
حکایت هست. خودتون میگید این یزده با حکایت اون یزده با خودتون میگید شده. بعدش که یه باز بوده
یه باز بوده.
حالا یا مجازه یه چیز شبیه چایی همون بحث که هم کردیم گفتیم. یا مجازه یک استعمالی. حالا چهارومی که گفتیم باید اسمش پیدا کنیم که نیست حالا. اون مجاز مهم مخون ظاهرم گرفت. درسته؟ بحث رو با هم دیگه کرد. خب.
یزده با
نه مگه خوبا توشه دیگه
یزده
و عین میزنن مثلا. اونم از اون یزده و عین میزنن مثلا اون یزده و فعلانه. اون یزده و حکایت اون یزده و ای که عرب به کار میبره
مثلا اون وقتی داخل باعث ربط
میشه. اونی هم که شما میگید هوت وجود فازو ربط وجود داره دیگه. جمله است. اون دیگه جمله ای از باید فعلی از
بود. چرا ربط وجود داره؟ حساب نمی کنم که این مشکل
بتونم داشته باشه. نیست دیگه. خب وقتی برای حضوری که میشه سیه. حالا تو که ما باید اثبات بکنیم که اینجا یک یک دالی باید در تقدیر بگیریم. هیچ نیازی به دال وجود نداره. همین سه تا وضعی که صورت گرفته هیئت یفعل و ماده ظرف و مفرد زید همین برای اثبات این معنا کافی هم در کافیه.
ما میگیم مثلا یضرب و یعنی یضرب و این ماده و هیئت یضرب و به علاوه یه اسناده که متکلم قصد کرده. ما این اسناده رو از وجود ربطی میفهم بعد اونجا که قصد اسناد نداره خب بگیم که این فقط یضرب و خالیه دیگه اون ربطه نیست.
وقتی میگید یزره با خالیه اصلا چیزی وجود نداره حتی هوه هم توش نیست که این حالات میگی این میگه لفظ نیست لفظ یزره با فعل نیست یک اسمیه که برام حکایت داره میکنه از اون یزره بایی که فعله یا اینطوری باید بگیم یک معنای دیگه هم باید بگیم القاء معناست یه حرف دیگه کلن دیگه این مطرح میشه که مثل اینکه بگیم شما گاهی اوقات برای القاء معنا ترکیبی میکنید از لفظ و غیر لفظ مثل اینکه بنده به خودم اشاره میکنم میگم جائع یعنی چی؟
گوشت
چی؟ انا جائع درسته؟ انا را میگم به خودم اشاره میکنم نبیون اینجا لفظ دارم میگن یه لفظ در تقدیره میگن لفظ در تقدیره شما اینجا مبتدا را حذف کردید خبر انا جائع اما یک حرف دقیق تری شاید بشه گفت اونم این که نه اینجا ما دلالتی ایجاد کردیم که این دلالت یا سکوت هم هست ولیکن ترکیبی از اشاره به خودم که مستدان الیهشه با جائع که مبتلا جز خبر مسند مبتلا بکنم اشتباه خبر میگم که جدارم معنی چی؟ جوری که میگم حاضا جدار حاضا به جای حاضا میزنم اشاره میکنم یعنی میخوام بگم که لزومی ندارد شما در دلالتهای خودتون حتما همه اجزای کلامتون لفظ باشه میشود یه قسمتیش چی باشه آقا جان؟ حالا اشاره باشه یه چیز جلوتون میذارم مثلا میگم کیک هست یعنی این که حالا نحوی میگن این بگید این محذوفه این کیک هست بعد از من نه این نه نمی اصلا این در تقدیر نیست به جای اینکه این بگم چیکار میکنم وجود عینیش آوردم از بس نحویون به لفظ اصالت دادن دیگه یادشون رفت آقا جان اصلا الفاظ اومد جای احضار اعیان رو گرفت ما قرار بود برای تفهیم و تفاهم با اون همسایه غارنشینمون یادتون هست بحث با هم دیگه کردیم احضار اعیان بکنیم چون احضار اعیان سخت بود یه جایی اصلا نمیشد رفتیم سراغ وضع الفاظ وگرنه وضع الفاظ فرع احضار اعیانه چه اشکالی دارد شما گاهی اوقات با احضار اعیان با هم دیگه حرف بزنید یا عرض کنیم که ترکیبی باشد از احضار عین مثلا با لفظ بگید کیک هست محمولون علیه مستدان اله چیه؟ همین چیزی که حاضر میکنید همین خود این کیک هست چیه؟ مستدان هیچی لفظی هم لازمی در تقریب بگید اون بحث آزم شرمده بحث رابع هم همین بود دیگه بحث رابع هم همینه که در حقیقت شما اینجور مواقع به جای اینکه اون عینی که احضار میکنید خود اون یک صوته که اونو احضار میکنید میگید ضربه فعلون مازن این ضربه فعلون مازن این ضربه چیه؟ نحوی میگن حکایت اون ضربه است اما یه احتمال دیگه حکایت اون ضربه نیست این چیه آقا؟ این احضار عینه که خود اون عین در حقیقت اینجا صوت بوده خب
اون اینو یا به اعتبار فردش یا به اعتبار جنسش یا به اعتبار نوع قریبش، حالا جنس قریبش جنس بعیدش، حالا به این اعتبارات احضار میکنید اون این رو، ها میگه ضربه، اینو القا میکنید، این میشه مستند الی. بعد جزء دوم که مستند این لفظه، میگید فعل ماضه، مثل که شما یه چیز رو در خارج حاضر بکنید بگید کیک هست، میشود نو، یه میگید خوراکیست، همینو جلوتون میذارم، همینو جلوتون میذارم، میگن چقدر جان خوراکیست، چی میشه اون وقت؟ جنسشو گفتم، یه چیز رو احضار کردم، جنسشو در نظر گرفتم، شده موضوع مستدان الیه ما، بعد بهش یک لفظی رو آوردم، میشه مستدان. حالا عرض کنیم که از کجا به کجا رسیدیم. خلاصش اینه که ما تو بحث یزد و زیدون به بیش از این ستا نیازی نداریم برای اینکه اون دلالت ما تام بشه، یک جمله یزد و سکوت در بیان. اما در مورد جملات اسمیه، در جملات اسمیه نه اینطوری نیست، اونجا ستا چیز لازمه که یکیش هیئته تو زیدون قائمه، هیئت جمله اسمیه. اما هیئت جمله اسمیه یه بار به شکل کلی وضع کردن،
هیئت مأموری
کلی، زیدون قائمون همون هیئت رو داره، زیدون جالسون همون هیئت رو داره، امرون قائمون همون هیئت رو داره، امرون جالسون همون هیئت رو داره، این هیئت های یه بار وضع شده تمام شده. این نیست که تک تک این جملات هر باری که به کار برده میشن یه بار وضع میشن، یا یک بار وضع شدن این خود این جمله که دیگه همیشه هر موقع به کار برن این جمله همون وضع باشه، اینطوری نیست. یه بار زید وضع شده، یه بار قائم وضع شده، حالا با ماده و هیئتش البته، اصلا یه بار هم هیئت جمله اسمیه وضع شده و سلام شد تمام. پس مرکبات چند بار وضع نشدند و نیاز به این حرف هم نداریم. اون کسانی که میگن چند بار وضع شدن احساس کردن که تعداد مدالیل از تعداد الفاظ بیشتره از این تعداد دوازده لفظیه، لذا گفتن که یک مدلول که عبارت باشه از همون نسبتی که احساس کرد علیه، اون مدلول یک وضع دال خودشو میخواد، لذا قاعدش اگر مرکبات یک وضع علاهده دارن، در حالی که ما میگیم نه مرکبات وضع علاهده ندارن. همین تعداد وضعهایی که گفتیم برای اینکه اینا رو به هم ربط بده، اجزا به هم ربط بده، به اون حالت احساس کرد علیه ایجاد بشه کافی، اون نسبت کافیه. هیئتی مثلا تو بحث یزده با زید، همین هیئت یفعلو برای اینکه بیاد یزده با رو به زید ربط بده کافیه، چون هیئت یفعلو گفتیم چیه؟ وضع موضوع لا خاصه، معناش معنای ربطیه، همین کافیه که به هر حال اینا رو به هم دیگه گره بزنه. ببخشید، صلوات خواهد
بخش از باب این که
اصلا وجود ربطی نداره
چی؟ اتفاقا وجود ربطی داریم، میگیم وجود ربطی مدلول هیئت یفعلوه، دیگه یک دال دیگه براش لازم نیست.